سارا حسین رئیس هیئت حقیقت‌یاب شورای حقوق بشر سازمان ملل متحد روز دوشنبه 18 اسفند 1402 گزارش اجمالی خود را به این سازمان ارائه داد. سلام و وقت بخیر، نیلوفر مولایی هستم همراه شما در این برنامه از دیدگاه. سارا حسین در جلسه روز دوشنبه در ژنو به موارد فراوانی از نقض حقوق بشر از سوی جمهوری اسلامی اشاره کرد، از جمله قتل‌های غیرقانونی، اعدام‌های غیرقانونی، استفاده غیر ضروری و نامتناسب از زور، دستگیری خودسرانه، شکنجه، تجاوز و خشونت جنسی. رئیس هیئت حقیقت‌یاب تاکید کرد برخی از این موارد نقض جدی حقوق بشر تا سطح جنایت علیه بشریت پیش رفته است. در دیدگاه با آسیه امینی تحلیلگر مسائل اجتماعی از نروژ همراه می شویم تا نگاهی داشته باشیم به این نشست و نتایج حاصل از آن. خانم امینی، تا زمان گفتگومون کمیته حقیقت‌یاب به چه نکات مهمی در مورد اوضاع ایران اشاره کرده؟ لطفاً برخی از مهمترین سرفصل‌های این گزارش را برای شنوندگان دیدگاه بازگو کنید.
درود به شما و همه شنونده‌های ایران اینترنشنال. بله، همونطور که میدونید امروز روز مهمی بود برای بسیاری از فعالان حقوق بشر، برای بسیاری از مردم ایران و به ویژه خانواده‌های قربانیان سرکوب‌های سیاسی در ایران. برنامه گزارشی که امروز در شورای حقوق بشر سازمان ملل در ژنو مطرح شد از دو بخش تشکیل شده بود. یکیش گزارش گزارشگر ویژه حقوق بشر سازمان ملل آقای جاوید رحمان بود و یک بخشش گزارش کمیته حقیقت‌یابی بود که بعد از خیزش انقلابی مردم بعد از کشته شدن مهسا ژینا امینی در توسط نیروهای پلیس در ایران، در واقع این کمیته تشکیل شد و برای همین اهمیت بسیار زیادی بود در واقع داشت، به دلیل اینکه اولین نشست رسمی برای گزارشدهی در این زمینه بود. مواردی که بهش اشاره شد، اولا باید بگم که گزارش ها بسیار مهم بود، با جزئیات و مستند بود، مستند به شاهدان که به گفته خانم سارا حسین رئیس این کمیته با سختی های بسیار تونستن شهادتشون رو ثبت بکنن و به دلیل اینکه دولت ایران اجازه نداده بود که گزارشگر و اعضای کمیته در ایران حاضر بشن، این مستندات از طریق آنلاین در واقع ثبت شد و عده‌ای که تونستن شهادتشون رو فیزیکی و حضوری ثبت بکنن. اعدام ها، تجاوز های سیستماتیک، سرکوب زنان، کشتار کودکان، سرکوب اقلیت‌های مذهبی و قومیتی و سرکوب سیستماتیک سیاسی برای گروه‌های تحت ستم و گروه‌هایی که دچار تبعیض هستند در ایران از نکات مهم هر دو گزارش بود.
کشورهای پشتیبان جمهوری اسلامی چه دلایلی را برای مخالفت با بیانیه حقوق بشر در مورد ایران عنوان کردند و بفرمایید دیدگاه نماینده جمهوری اسلامی در این بین چی بوده خانم امینی؟
ببینید، دو نفر به نمایندگی از جمهوری اسلامی صحبت کردن. بخش اول صحبتشون کلن انکار کل این گزارش و به نوعی تأخیر اون بود، اون رو دست نشانده دولت‌های غربی و گزینش شده. اساساً این مقوله کمیته حقیقت یا رو یک بخش گزینش شده حقوق بشری شورای حقوق بشر نامیدن و اون رو به نوعی به رسمیت نشناختن، به صراحت گفتن که ما کار این کمیته و گزارشگر ویژه رو به رسمیت نمیشناسیم. اما مسئله مهمتر پنهان شدن پشت اتفاقها و بحرانهای مهم دنیا برای در واقع نادیده گرفتن و خاک پاشاندن بر واقعیتها و جنایتهایی هست که در ایران رخ میده، از جمله اینکه نماینده ایران مثل همیشه مسئله غزه رو پیش کشید و گفت در واقع به نوعی گفت وقتی که شما اسرائیل رو ادب نکنید حق ندارید که به ما حرف بزنید. حالا اینکه در واقع چه آیا نماینده ایران نماینده غزه در سازمان ملل چرا به موارد مطرح شده جواب نمیده، چرا فرار رو به جلو میکنه، یک بحثه. و کشورهایی که در حمایت از جمهوری اسلامی سخن گفتن عمدتاً چند مورد رو برجسته میکردن. یکی اینکه گفتگوهای دولت ها در حوزه بین المللی مهمتر از پرداختن به این مسئله هست، که خب این خیلی جای تعجب داره، برای اینکه دولت ها قاعدتا باید نماینده مردمشون و نماینده ملت هاشون باشن و یک چیز مستقل نیستن، در حالی که نماینده چین، نماینده سریلانکا، نماینده اریتره و خیلی از کشورهای دیگه به این نکته اشاره میکردن که ادامه گفتگو مهمتر هست و این کار کمیته و شورای حقوق بشر میتونه روی گفتگوها تاثیر بذاره. بخش دیگه از اون که روسیه علمدارش بود در واقع تاکید داشت به این که این گزارش ها سیاسیه، اساسا مسئله حقوق بشر در حوزه بین الملل یک موضوع سیاسی هست و گزینشی عمل میشه و از طرف کشورهای مشخصی هم هدایت میشه. این رو هم اضافه بکنم، نمایندگان جمهوری اسلامی سعی میکردن به جای اینکه به موارد اشاره شده به در کمیته و گزارش اشاره بکنن یا پاسخ بدن، به کشورها حمله بکنن، مثلا دولت آلمان، دولت انگلیس، دولت آمریکا، دولت اسرائیل، اینها رو هدف قرار بدن و همونطور که گفتم به جای پرداختن به این همه موارد و مصادیقی که عینی و بسیار مستند اعلام میشد، اساسا اونها رو نادیده بگیرن و بگن همه اینها علیه کشور جمهوری اسلامی هست و به نوعی تهدید بکنن که این بر گفتگوها در حوزه بین الملل سایه میاندازه.
خانم امینی در مقابل نمایندگان کشورهای مخالف موافقان بر چه نکاتی تمرکز دارند؟
علاوه بر نمایندگان کشورها، اعضای کمیته هم صحبت کردن، از جمله خانم شهین سردار علی نکات مهمی رو گفت، ضمن برشمردن موارد نقض سیستماتیک حقوق بشر در ایران به مواردی مثل اینکه رسانه ها موضوع ایران رو از اولویت خارج کردن و این موضوع نباید ما رو به اینجا برسونه که اونها رو ما هم به عنوان فعالان حقوق بشر اونها رو از اولویت خارج بکنیم. این خودش نکته مهمی بود، ولی مواردی که کشورهای مختلف بهش اشاره کردن بسیار زیاد بود. مثلا به مسئله تجاوز خیلی پرداخته شد به عنوان یک ابزار سیاسی برای سرکوب سیستماتیک زنان. قتل و کشتار کودکان مورد دیگری بود که هم در گزارش جاوید رحمان و هم در بحث که نمایندگان کشورها بهش اشاره کردن، قتل بیش از 68 کودک. تهدید فعالان حقوق بشر، وکلا و روزنامه نگاران، دستگیری و بازداشت های خودسرانه، حتی کشتار کولبران، اعدام های سیستماتیکی که ریشه های قومیتی و مذهبی داره، به طور مشخص سرکوب کردها و بلوچ ها بارها بهش اشاره شد امروز. بنابراین میشه گفت که تقریبا چیزی نمانده بود از نقض حقوق بشر که امروز یا در گزارش‌های رسمی که ایراد شد یا در سخنان نمایندگان کشورها بهش اشاره نشده باشه.
خانم امینی، در صورتی که گزارشگران این کمیته با هیچ مانعی برای تهیه این گزارش‌ها مواجه نمی‌شدند، به نظر شما چه موارد دیگری به گزارششون و نقطه نظراتشون افزوده می‌شد؟
ببینید، با اینکه این گزارش بسیار مفصل هست، بسیار جزئی‌نگر هست، اما بارها هم اشاره شد، هم از طرف آقای جاوید رحمان، هم خانم سارا حسین، که بسیاری از کسانی که میخواستن گزارش بدن از طرف دولت ایران مورد تهدید و ارعاب قرار گرفتن. اونها به دستگیری ها و بازداشت های روزنامه نگاران و فعالان حقوق بشر اشاره کردن به عنوان تهدیدهای عینی که باعث می شد دیگران به هراسن، همینطور تهدید و ارعاب خانواده ها. و خب این گمانه‌زنی می شه که اگر این تهدید و ارعاب نبود یا اگر این گزارشگران اجازه می یافتن در ایران حاضر بشن، گستره ثبت گزارش های نقض حقوق بشر بسیار زیادتر از این چیزی بود که در امروز مشاهدش بودیم. با اون حال به هیچ عنوان نمیشه انکار کرد که گزارش های ثبت شده بسیار اهمیت دارن و گام بسیار مهمی برای ثبت نقض حقوق بشر و امیدوارانه اگر نگاه بکنیم پیش رفتن به سمت یک دادگاه کیفری بین المللی باشیم.
خانم امینی، به نظر شما مأموریت این کمیته تمدید میشه و به طور کلی انتظار فعالان حقوق بشر از نتیجه این نشست ها و مباحث چیه؟
یکی از امیدها این هست که هم مأموریت آقای جاوید رحمان و گزارشگر ویژه حقوق بشر تمدید بشه و هم مأموریت کمیته حقیقت‌یاب تمدید بشه. بسیاری از کسانی که امروز سخنرانی کردن در حمایت از این گزارش اشاره کردن که مسئله نقض حقوق بشر در ایران یک مسئله تکرار شونده و ادواریه و پاسخگو نبودن ایران و پیگیری نشدن این جنایت ها در حوزه بین الملل باعث شده که در هر دوره ای بعد از چند سال مشاهده تکرار اونها باشیم. بنابراین با توجه به اینکه برخی از کشورها به طور مشخص گفتن که کار این کمیته باید تمدید بشه، ما امیدوار هستیم که این اتفاق بیفته. اهمیتش هم همونطور که گفتم در این هست که از یک طرف باعث میشه که ممکنه بتونه باعث تغییر رفتار جمهوری اسلامی در واقع متوقف شدن، متوقف کردن سرکوب ها یا کاهش اونها بشه، و از طرفی این امید رو زنده نگه میداره که قابل پیگیری باشن این نقض سیستماتیک حقوق بشر در دادگاه بین المللی. و این رو هم اضافه بکنم، دو بار امروز باز هم به مسئله آپارتاید جنسیتی اشاره شد. رسمیت دادن به این که سرکوب و تبعیض جنسیتی در ایران و در واقع سرکوب گروه های مشخص مثل قومیت ها، مثل گروه های اقلیت مذهبی و زنان به طور سیستماتیک و از طریق قانون داره اعمال میشه، نکته مهمیه برای اینکه ما مصداق جنایت علیه بشریت رو در یک عرصه بین المللی به رسمیت بشناسیم. بنابراین یکی از امیدها این هست که حتی به لایحه عفاف و حجاب اشاره مستقیم شد. بنابراین یک انتظار این هست که متوقف بشه تغییر رفتار بده جمهوری اسلامی، و امید دیگه این هست که عدالت اجرا بشه در آینده نه چندان دور.
ممنون از همراهی شما. آسیه امینی، تحلیلگر مسائل اجتماعی از نروژ. من نیلوفر مولایی از طرف خودم و مهتاب ایران مهر تهیه کننده این برنامه از شما سپاسگزارم.